بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قول. گفتیم که آقا امیرالمومنین به افکار عمومی خیلی حساس بود و باید اونا را هدایت میکرد به مسیر درست. دشمنم از جهل مردم استفاده میکرد برای مهندسی افکار عمومی به نفع خودش. لذا امیرالمومنین به تنهایی نمیتونه این فضا رو دست بگیره، نیاز به افسران جنگ نرمی داره، پارکابش امارها نیاز داره برای بصیرت افزایی و روشنگری مردم و اون مهندسی افکار عمومی که دشمنان اسلام دارن میکنن و فریب میدن و مردم به حداقل بودنها دعوت میکنن تا خوب بتونن مدیریت کنن، تا خوب بتونن قدرتها رو در دست بگیرن. حالا به اسم دینم شد شد، براشون مهم نیست، فقط میان آقا ما مردم رو افکارشون رو مدیریت کنیم، هدایت کنیم به منافع شخصی خودمون، اینکه به اون قدرته برسیم، به اون ثروته برسیم. لذا امیرالمومنین نیاز داره به امارها، به ابن تگیانها، به ذو شهادت اینها، این نفراتی که روشنگری کنن، که مردم رو از جهل در بیارن، که جلسه قبل خیلی مفصل صحبت کردیم، فرمودیم امیرالمومنین خود علمه. اینکه اینا علی رو نخواستن یعنی علم رو نخواستن، اون علم لایزال علی ابن ابی طالب رو نخواستن و امراض ها خوب فریب دادن مردم، به جهل با توهم حقیقت واقعیت دعوت کردن و فریب دادن. ما بعد 1400 سال هنوز که هنوزه نباید دست از دست اهل بیت جدا کنیم، چون اینا به آسمان وصلن، چون اینا علم لدنی دارن، چون خدا به علم که خودش علمه و ذات خدا این صفاتشه، لذا خدا به علم دست و پا داده شده علی ابن ابی طالب. هر کیم در عالم از علمی بهرمند شد بدانید که به اذن علی ابن ابی طالب بود و هر کی خیری انجام داده بود از ناحیه علی ابن ابی طالبه، و برعکس هر کس به جهل مرتکب شد و به خطایی دست زد این از ناحیه خودش، معلومه که دستش از علی ابن ابی طالب کوتاه شده. تمام این اتفاقات که در خانواده ها میفته، مشکلاتی که هست در مسائل تربیتی میفته، در کشور میفته، به خاطر اینه که ما خیلی از علی دوریم. ما خودمون باید به علی نزدیک کنیم، به امیرالمومنین خیلی باید نزدیک بشیم. حالا چرا این بحثا رو ما محرم داریم انجام میدیم، اواخر محرم و از اوایل سفر که امشب شب اوله، شب دوم سفره؟ برای اینکه تو زیارت عاشورا میخونیم یا ابا عبدالله انی اتقرب الی الله و الی الرسول و الی امیرالمؤمنین. ما با امیرالمؤمنین باید به خدا و رسول، با ابا عبدالله باید به خدا و رسول نزدیک بشیم، به امیرالمؤمنین نزدیک بشیم. شاخص عزاداری، پیرهن مشکی پوشیدن، نوکری بر ارباب، اینا اینه که ببینید چقدر عاشق علی شدی. حسین دست تو رو میرسونه به علی ابن ابی طالب، اون علم واقعی میرسونه. اون امام حسین هم به خاطر علی زدن بغضن لعبیک. تو جنگ صفین این امارهای علی ابن ابی طالب، رسانه علی ابن ابی طالب در حقیقت به شهادت رسیدن، امار به شهادت رسیدن و گفتن که پیامبر گفتن هر کس امار رو به شهادت برسونه، مقابل امار برسه، به ایسته حق نیست، باطله، به گمراهی دچار شده. معاویه بلند شد این توتر رو بخوابونه، سپاهش متزلزل شده بودن، گفتش منظور پیامبر اینه. ببینی جای جلاد و شهید رو دیدی تغییر دادن. هر کس عمار رو، منظور پیامبر اینه که هر کس عمار رو وارد میدان کرده، او به کشتن داده در حقیقت، او گمراهه. که امیرالمومنین اونجا فرمود پس حمزه سید الشهدا رو پیامبر به کشتن داده، چون حمزه رو پیامبر حمزه رو به جنگ آورده بود، ولی سپاهشو با این حرف، با این مغالطه جمع و جور کرد. بعد عرضم خدمت شما دیگه رسانه های علی ابن ابی طالب رو زدن، خزیمت ابن ثابت ذو شهادتین و خالد خلده فرزندان ابو خالد انصاری، جندب ابن زید، جندب ابن زهیر و عمار یاسر، اینا به شهادت رسن که مالک زار زار گریه میکرد. چرا گریه میکنی؟ امیرالمومنین به مالک: خدا چشمات رو گریان نبینه. امیرالمومنین مالک به علی گفت: اشک امانم نمیدهد، میبینم که دیگران در پیش روی تو به شهادت میرسند و من توفیق شهادت نمییابم. اینم خیلی سخته برای ولی فقیه که همه دنبال شهادتن و برای ولی جامعه تنهاش میذارن، میرم شو آقا، میان آقا دعا کن شهید بشیم. یه مظلومیتی تو ولی خدا هستی، آقا شهید شدی، علیمون تک و تنها قربتی هست. حالا همه اینو شهید شدن، به گوش مالک هم رسیده تو جنگ صفین. حالا مالک هم داریم زیر گریه که جا موندن. خوبه ها، ای مالک بشارت باد بر تو که تو نیز به خیرخواهی رسیدی، میرسی و خواهی رسید. وقتی منابع رسانه علی ابن ابی طالب رو زدن، به شهادت رسوندن، که امیرالمومنین در شب آخر که ظاهرا تو اون شب آخر هم به شهادت رسیده بودن، شب لیلت الحریر بود. حضرت میفرد جنگ تا پاسی از لیلت الحریر، اون شبی که کل سپاه زد به کل سپاه معاویه. تو روز سپاه میمنه میزد، سپاه میسره میزد، بعد خود امیرالمومنین گاه گداری به دشمن میزد. حضرت فرمود کل سپاه باید بزنه به سپاه معاویه، که اون شب شد شب لیلة الحریر. از بس شمشیر به هم میخورد، نیزه پرتاب میکردن، صداهای اون شمشیرهایی که به هم میخورد پخش شده بود، گفتن شب لیلة الحریر. حضرت میفهمد تا پاسی از لیلة الحریر جنگ ادامه داشت. شکست معاویه قطعی بود. میدان جنگ بعد از نیمه شب آرام گرفت. حالا جنگم یه جنگ دو سه ماهه، خسته کننده، بعد فرسایشی. و یارای علی ابن ابی طالب هم نکته خیلی مهمیه، اینا هم انگیزه ای آنچنانی برای جنگ نداشتن، از لحاظ اینکه خب دیگه تو جنگ جمل نه غنیمتی بود نه کنیزی، چون اینا دنبال کنیز بودن. و آقا خب گفت قره بنزید عایشه به کی میفته، اونا تازه فهمیدن که بله نمیشه که عایشه رو مثلا، جنگ جنگی بین مسلماناست. اینجا هم همینطوری بود که غنیمتی نبود، انگیزش آنچنانی نبود و جنگی هم فرسایشی شد و خیلی خسته کنند. بعد امیرالمومنین میفهمد اما با روشن شدن سپیده دم، سپاهیان ما با صحنه جدیدی روبرو شدند. لشکر شام از آرش نظامی خارج شده بود و بر بالای نیزه ها قرآن های بزرگ دیده میشد که با طناب ها محکم بسته بودند. سخن گویانی از لشکرشان با صدای بلند میگفتند ای جماعت عرب، شما را به خدا قسم میدم که به زنان و دختران خیش رحم کنید، اگر شما نابود شوید فردا چه کسی در برابر بیگانگان خواهد ایستاد؟ دینتان را حفظ کنید، این کتاب خدا میان ما و شما داور باشد. بعد از نابود شدن اهل شام مرزهای شما را چه کسانی محافظت خواهد کرد؟ و بعد از نابود شدن اهل عراق چه کسانی مرزهای عراق را نگهداری میکند؟ اشعث ابن قیس کندی، رئیس قبیله کنده و ربیعه، شروع کرد به سخنرانی کردن، کارو خراب کرد. حالا درباره شخصیت اشعث قبلا فکر کنم گفتم، زد و بندی که با خلیفه اول داشت و مشکلاتی داشت اشعث. سخنرانی کرد قبل اینکه قرآن رو سر نیزه بره، اصلا بیان گرای اینکه قرآن رو سر نیزه بزنن اشعث داره، چون آخر سخنرانیش گفته بود که بعد ما به قرآن برگردیم، رجوعم باید به قرآن باشه. بالاخره سیستم اطلاعاتی معاویه هم بودن دیار، آماده بودن و میشتیدن گرایی که از داخل به آمریکا مثلا میدن و بالاخره حواس. آقا الان مثلا دلار رو ببرید بالا، مردم اینقدر ناراضی ان، مثلا الان وقتش آر. اشعث سخن کرد، سخنرانی کرد و گفت بله کشته هام آمارش بالا بود، 25000 کشته سپاه امیرالمومنین، سپاه معاویه هم 60000 تا کشته، تا 90000 تا هم گفتن، بیشتر هم گفتن. جواب این کشته ها رو کی میخواد بده؟ جواب این زنهای بیوه رو کی میخواد بده؟ جواب بچه های یتیم و اینا رو کی میخواد بده؟ من پیر شدم، من از مرگ نمیترسم، به خاطر شما جوونا میگم. و دیگه فضارم آماده میدونست، این سخنرانی گرفت. بعد این سخنرانی باید عمارها، ابن تیهان ها و زو شهادت این ها، اینا باید میمدن روشنگری میکردن که نبودن و به شهادت رسیده بودن. تا این سخنرانی کرد، امیرالمومنین فهمد خدایا تو میدونی که این قوم به دنبال قرآن نیستن، قرآن که رفته سر نیزه، پس میان ما و آنان داوری کن که تو داوری بر حق و روشنگری هست. بعد آقا فهمود تو این میان بین یاران هم اختلاف افتاد، گروهی به ادامه جنگ معتقد شدن، دو شقه شد سپاه امیرالمومنین، دو قطبی ایجاد کرد با این سخنرانی. گروهی با جنگ موافقت داشتن و در موقعیتی که ما رو به حکم کتاب خدا فرا می‌خواندن میگفتن جنگ جایز نیست. گروهی هم که این حرفو می‌زدن جنگ جایز نیست. میگه حضرت می‌فرماید که من به یارانم گفتم این توطئه است. اعتقاد اونا هم که مثل ما الان نبود که آقا معصومه و حضرت رو به عنوان جانشین پیامبر که آقا ما تو این 25 سال کلن اشتباه کردیم که نمیدونستن. اینا گفته بودن آقا بله عثمان سیره شیخین رو نرفته، تو بیا ادامه قرآن و کتاب و سنت پیامبر رو سیره شیخین برو. یعنی به یک امام اول شیعیان معصوم علم لدنی نمیدونستن. جامعه کبیره ها بعدن زمان امام هادی اومد و زیارتنامه ها بعدن اومد و تا جا بیفته بعد به دست ما برسه توی این مسیر چه اتفاقاتی افتاد که ما بدونیم. حضرت اونجا گفت آقا این توته هست نیرنگه. اونا هم با قرآن اومدن وسط، عجیبه، قرآن رو آوردن وسط. تا آقا گفت این توته و نیرنگه، اشعث بلند شد گفت اونها ما رو به سوی حق دارن دعوت میکنن. بعد دوباره امیرالمومنین بهش گفتش که این دامیه که اونا پهن کردن و به دنبال منصرف کردن شما از جنگ هستن. آقا فرمود به خدا سوگند اونا اهل قرآن نیستن، فقط برای خدعه و نیرنگ از قرآن استفاده میکنن. آنها شنیدن که من در جنگ جمل قرآن را بلند کردم و خواستم قرآن بین ما و آنها داوری کند، امروز همان کار رو تکرار میکنن. خیلی حرف مهم. ولی اینا به دنبال اون چیزی که آن چیزی نیستن که من در جنگ جمل در پی آن بودم. فریب ظاهر اونا رو نخورید. ای مردم برگردید و همان راه خیش را ادامه بدید. به خدا سوگند امراس شیاد به دنبال فریب دادن شماست. حالا غالبا اون رزمنده هایی که پارکاب علی ابن ابی طالب بودن یمنی بودن، قبایل یمن هم با اشعث بود. بعد اشعث گستاخانه دیدین حرفش گرفته، بلند شد گفت به خدا سوگند اگر دعوت آنان به صلح را نپذیری من لشکر تو جدا می شوم. به خدا سوگند یا دعوت آنها را میپذیری یا اینکه تو را به همراه یاران تحویل آنها میدهیم. مالک اشتر میگم بلند شد به گستاخی اشعث پاسخ تندی داد، جانم به مالک، و نزدیک بود به اینا درگیری بشه که جلوشو گرفتن. بعد آقا میفهمد داشت تفرقه عجیبی بین یاران میافتاد و این به نفع دشمن بود، چون برای امام جامعه ثبات اجتماعی، ثبات اون وحدت خیلی مهمه. شما ببینید تو همین مملکت ما این بعضی قائل به وحدت نیست، هفته وحدت و هفته براءت یده اعلام کردن. شما همین دعوای شیعه و سنی اگه بگیره، جانم به امام خمینی رحمت الله علیه که این بصیرت امام خمینی بود، این وحدت شیعه و سنی، خدا نکره بین اختلاف بالا بگیره، دعواها فوش و ناسزا به هم بگن، آمریکا تو این 40 سال چقدر پول خرج کرد نتونست به ایران ضربه ای بزنه به اون صورت که خودش می‌خواست تصرف کنه، با همین اختلاف شیعه و سنی راحت میتونه همه کار کنه. حضرت دید فضا اینه، دو قطبی شده، دو دستگی ایجاد شده، بلند شد سخنرانی کردن. فرمود من از هر کس دیگری به پذیره که حکم قرآن شایسته ترم، ولی معاویه و امرؤاس و ابن ابی معیط، حبیب ابن مسلمه و ابن ابی سرح اهل دین و اهل قرآن نیستن. من بهتر از شما ایشان را میشناسم، از کودکی با آنها همراه بودم و در بزرگسالی نیز با آنها ارتباط داشتم. آنان شرورترین کودکان بودند و اینک نیز شرورترین مردانه. این حرفش مهمه. این شعاری که سرداده اند سخن حق است، ولی اراده باطل از آن کردن. آقا این تو کار رسانه این میگیره. شما میخوان ما رو بیدین کنن، الان دست از مقاومت ورداریم، به نظرت تو این تاریخ چی سر نیزه میره؟ بخوان مقاومت یارای حضرت تو جنگ صفین از بین رفت دیگه با سخنرانی اشعث. ما سخنرانی اشعث رو باید تو کتب درسیمون به بچه ها یاد بدیم بذاریم بخونن، همین سخنرانی اشعث. بعد هر کس مثل اشعث صحبت کرد تو سیاسیون بگیم آقا این یا کن اشعث صفت. تا کی جنگ؟ تا کی باید بجنگیم؟ کی میخواد جواب این کشتار رو بده؟ ما رو با سوریه چه کار؟ ما که تو جنگ بودیم بابا، اون موقع ما جنگ نمیترسیم که، تصمیمات بزرگ نظام ما میگرفتیم. الان تعامل با دنیا، بله الان مذاکره. یعنی ما در کتب درسی بچه‌هامون چند واحد اشعث شناسی، این تریپ شخصیت‌ها رو باید به دنیا معرفی کنیم، به بچه‌هامون یاد بدیم. نمیدونم تو کار تربیتی ما این کارا رو میکنیم یا نه. خب این نمازخون شد، این قاری شد، این دنبال حفظ بچتی، بچه مؤدبی بشه، بهش اشعث رو یاد دادی چیه؟ این اشعث یه تنه توان اینو داره سپاه علی رو زمین بزنه با یه سخنرانی. این اشعث با یه سخنرانی یه کاری کرد که امام حسن مجتبی آتش بس اعلام کنه و صلح رو بپذیره. این اشعث با یه سخنرانی باعث شد که حسین به گودال بره. استارت به گودال رفتن آقا سید الشهدا از سخنرانی اشعث در صفینه. اگر اون سخنرانی نمی کرد مالک در خیمه ماویه بود، تموم بود کار. خب حکومت دست حضرت می افتاد دیگه. عاشورایی امام حسنی از من خاندوزی، حالا بعد این همه سخنرانی و حالا صحبت ها نورا قبلا گفتم اشاره کردم، بپرسن کربلا چرا اتفاق افتاد، میگم اشعث، اشعث ابن قیس کندی. میخوایم چیکار سلیمان ابن سرد اینا کیان؟ اتان سلیمان سرد تو همین صفین پشت علی بود، همین که اومد شد رئیس توابی. این تریپا رو بشناسن؟ چو صد آمد نبعد هم پیش ما. سلیمان ابن سرد ها بعضا اینا رو هم اینو تشخیص میدن. ببین ترکش های اشعث تو این خورده ها. آقا ابو موسی اشعری این چی پس؟ من به شما بگم دیگه، اشعث ها ابو موسی اشعری ها را تحمیل میکنن. خواص تحمیلگر وقتی در سیاست میاد، در ملتی میاد، خواص تحمیلگر یعنی ابو موسی اشعری ها توسط اشعث ها رخ میده. شروع کرد احمده و نستعینه و استغفره و استنصره، یه خطبه اینطوری. من برای خودم نمیگم و من جنگیدم، جنگمون کردم، جانبازم، من به خاطرشون جوونا میگم. تا کی میخواید به جنگید؟ بله اون بنده خدا میگفت که نظامی باید برگردن تو پادگانهای خودشون. آمار گرفتن تو آمریکا بیشترین هزینه که مال نظامیهای آمریکاست. الان دیدید چه هزینه‌ای تو 20 سال تو افغانستان کردن. میگه نه ما هم باید بریم. بابا من نمیگم اولگود آمریکاست، به آمریکا رو نمیپرستید، خب مثل اونا باشید، برید اون ورمار پادگان نظام بزنید، شما هم برید بزنید. آقا الگو دیگه، آقا ابر قدرت، آره همه چی مثل آمریکا. 20 سال تو افغانستان هم چی میخواست؟ تو عراق نمیدونم چرا زد، تو سوریه، تو ترکیه، تو آذربایجان، همه اصلا چقدر نظامی. میگو آقا نظامی برن تو پادگان ها، بعد شما برید ببینید. ما تو سپاه قرارگاه خاتم انبیا داریم که تو بحث سازندگی کمک میکنه. تمام این اتفاقات که افتاده مال قرارگاه سازندگی. بیشترین بودجه تو بخش نظامی تو آمریکا برای قرارگاه خاتم الانبیا اوناست. حساب کردن چند برابر بودجه قرارگاه خاتم ما رو دارن. ما باید از شناس باشیم، این تریپ آدم ها رو بشناسیم. آقا این خلأ ها درسته از این ناحیه که حکومت حضرت زمینگیر شد، آقا در خطبه 208 نهشبلاغه میفهمد من تا این قبل این سخنرانی از همه چی راضی بودم. میفهمد همه چی بر وفق مراد من پیش میرفت. حتی نهکت کمل حرب، تا اینکه شما از جنگ خسته شدید، از مقاومت دیگه امارها هم نبوده بودن که بیان آقا روشنگری کنن، بصیرت افزایی کنن. حالا آقا میفهمد این نکته تو بحث رسانه‌ای، مهندسی افکار عمومی، این جمله خیلی مهمه. این شعاره که اونا دارن سر میدن سخن حقیست، به قرآن مراجعه کن، اما از توش اراده باطل میشه، تفسیر به رأی دارن میکنن. همون قرآن میگه بچسید به علی، اطیعوا الله و اطیعوا رسول الله امر من، انما ولیکم الله و رسول و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. همون قرآن داره تو رو دعوت به علی میکنه، ولی اون اراده باطل کردن ازش. تو مهندسی افکار عمومی همینه، میان حرف خود درست رو میارن، توش چند تا حرف باطل میذارن. نه بعد به تو میگن، تو میگی نه آقا حرف درستیه. آقا میدونم حرف درستیه، ولی اینجاش مشکل داره ها. این روش میکنه اون سر سوزن باطلی که تو این حقه و همه جا رو مشکی میکنه، سیاه میکنه، دلتو میگیر. تو مهندسی افکار عمومی، تو بحث تبلیغات، دشمن بله حرف از آزادی، حقوق بشر، انسانیت، کرامت، شرافت، عزت. ندا آقا سلطان بود تو فتنه 88. آقا اینا شدن پیرن عثمان و معاویه گرفت. اینا داشتن پیرن ندا آقا سلطان رو گرفته بودن، به خونخواهی ندا آقا سلطان داشتن قیام میکردن، داشتن نیروهاشون داشتن میوردن ایران، خودشون کشتن. عثمان و معاویه و طلح و زبیر کشته، بعد میگن قاتل علیه، ما میخوایم انتقام بگیریم. بابا ولی اون از این کارا که داره. به ما اگر اینا رو زودتر میگفتیم، به بچه هم میگفتیم، اون علمی که میگم از جهل در بیاد، علم واقعی علی ابن ابی طالبه. والا این بازی ها رو نمیتونست اینا در بیارن که. باید از این اتفاقات ما بیمه بشیم تا به حکومت صاحب الزمان برسیم. آقا بیاد ببینه دوباره ما از این ناحیه داریم ضربه میخوریم که 1400 سال پیش معاویه زده. آقا هم خب شکست میخوره دیگه. این که آقا گردن منافقین رو میزنه، بقیه میفهم این حرف داره دو قطبی میزنه، جریان سازی میکنه، منافقه. برای همه روشنه. اینقدر باید روشن باشه که اصلا منافق جالبه. ما دولت قبلی میشستن و اصلا عجیب برجام. هی پیر ما حضرت آقا میمد میگفت آقا این تحریم و خونسا سازی کنید دیگه. خونساش کنید. نذارید این ابزار قدرتی باشه، چوبی باشه بالا سر ما. اومد چوبو بزنه تو یه شمشیر بهش نشون بده. تو یه موشک بهش نشون بده. تو اقتصادت قوی کن. اینو هر یه پدری دلسوز برای خانواده‌اش میگه. در کارخونه ها رو میبستن. یه بنده خودم که کارخونه رو باز میکرد، دیدید دیگه تو این مناظره ها، میگفت چرا میری تو باز؟ کار توه، وظیفه توه. بله بله. اونا اصلا از تحریم اقتصادی ناامید شده بودن. تا اینکه این دولت سر کار اومد و دوباره با این تحریم اقتصادی، بعد حضرت آقا اومد فرمود تا تحریف نشکند تحریم از بین نمیره. تحریف. خب پس این از شناسی رفقا تو مسائل تربیتی خیلی مهمه. همچنین سخنرانی کردن و حضرت فرمودن بله اینا، حالا حضرت خوش داره روشنگری میکنه، بله قرآن سر نیزه زدن سخن حقیه، ولی اراده باطل از اون داره میشه. به خدا سوگند اگر آنها قرآن را بر روی دست گرفتن، به این معنا نیست که قرآن را میشناسند یا به دنبال عمل به قرآن هستند، بلکه قرآن را دستاویز نیرنگ ساخته و با دنبال سوس کردن اراده شما و فریفتن شما هستند. آقا ببین چه فرمود. به به به. فقط به مدت یک ساعت بازوان و کاسه سرهایتان را در اختیار من قرار دهید. این تو وقت و صفین صفحه 489. خیلی اینو نشنیدید. آقا میفهمد یک ساعت به من فرصت بدید، بازوان و کاسه های سرهایتان را در اختیار من قرار بدید که اکنون حق به نقطه حساس خود رسیده و چیزی نمانده است که ستمکاران در هم شکسته شوند. آقا میفهمد 20,000 نفر مسلح که غرق در سلاح و زره بودند و شمشیر بر دوش جمع شدند. پیشانی اینان بر اثر سجزیا سیاه شده بود. در صف اولانا مسعر ابن فدکی و زید ابن حسین و گروهی از قاریان قرار داشتند که بعدها خوارج نامیده شدند. آنها مرا به نام امیرالمومنین خطاب نکردند. گفتند یا علی، اهل شام را به کتاب خدا، اهل شام تو را به کتاب خدا دعوت کرده تا به آنها پاسخ مثبت میدهی، یا همان گونه که عثمان را کشتیم تو را نیز میکشیم. 20,000 نفر. سوگن به خداوند اگر نپذیری به آنچه میگوییم عمل خواهیم کرد. حضرت فرمود وای بر شما، من نخستین کسی بودم که به قرآن دعوت کردم و نخستین کسی بودم که دعوت قرآن را اجابت کردم. سه روزم بود، پیامبر 30 سالش بود، هنوز مبعوث نشده. وقتی مادرم از کعبه خارج شد، قنداقی منو به پیامبر داد، گفت میخوای برای تورات بخونم پیامبر؟ میخوای انجیل بخونم؟ میخوای زبور داوود؟ میخوای قرآنی که برات نازل نشده بخونم پیامبر؟ 10 سال بعد تازه قرآن بر پیامبر نازل. شما رو به قبله نماز میخونید که زادگاه من داری سجده میکنید. از شروع کردن سوره مؤمنون رو برای پیامبر خوندن. این تصور نمیرود که مرا به حکم قرآن بخوانند و من به حکم قرآن رضایت ندهم. اصلا جنگ ما با این قوم از ابتدا بر قرآن بوده. روشنگری میبینی؟ و میخواستیم آنها حکم قرآن را بپذیرند و از معصیت خداوند و شکستن پیمانهای الهی و بی‌اعتنایی به کتاب خدا دست. اصلا ما اومدیم برای قرآن، حقیقت قرآن اومدیم. بعد آقا میفهمد اینا خواستار عمل کردن به قرآن نیستن، اومدن شما رو فریب بدن. بعد اومدن به آقا فشار آوردن بگید مالک برگرده، بگید مالک برگرد، سپاه مالک برگرد. طرفداران اشعث و علاقمندان به پذیرش حکمیت به اصرار تمام به من گفتن یا علی، دی امیرالمومنینم نمیگفتن، اکنون که به کتاب خداوند دعوت شدی آن را بپذیر، وگرنه تو را به همراه نزدیکانت تحویل همین قوم میدهیم، یا همان کاری که با یا کاری با تو خواهیم کرد که با عثمان کردیم. وظیفه ما عمل به کتاب است و آن را میپذیریم. ببینید کفر پشت بهونه پیدا پنهان کردن. بعد آقا اونجا دوباره، آقا نظر من که به جنگ ادامه بدیم، من نظرم جنگه. فشار زیادی آوردن که مالک برگرده. حضرت زید بن هانی فرستاد بره به مالک بگه که برگرده. مالک گفت، مالک اشتر گفت الان زمان زمان برگشتن نیست، ما بردیم بازی رو، کار تمومه، برو به علی بگو. یزید بن هانی برگشت و حرفای مالک رو به علی بن ابی طالب گفت. بعد طرفداران حکمیت اومدن دوباره به علی فشار آوردن، بگو برگرده. بعد به حضرت خیلی تند گستاخی کردن، گفتن یا مالک برمیگره یا همین الان تو رو از خلافت عزل میکنی. که حضرت دوباره یزید ابن هانی رو فرستاد سراغ مالک. از عمق فتنه‌ای که این ور پارکاب علی رقم خورده بود خبر نداشت، که یه توضیحاتی داد و یزید ابن هانی اینو گفت، اگه این حرفو نمیزد مالک بر نمیگشت. یزید ابن هانی به وی گفت، آیا دوست داری که تو اینجا پیروز شوی و آنجا امیرالمؤمنین را در قرارگاهش تنها گذارن و به دشمن تسلیم شوند و علی را به دشمن تحویل بدن؟ مالک با شنیدن این صحبت چه اتفاقاتی افتاده بلند شد برگشت و برخورد عجیبی با این طرفداران حکمیت کرد. بعد تا مالک رسید مردم دوربر امیرالمومنین گفتن امیرالمومنین حاکمیت رو پذیرفته. دیگه مالک حرفی برای گفتن نداشت. که اینجا امیرالمومنین فهمد همه چی بر وفق مراد من پیش میرفت، تا اینکه جنگ آسیب‌هایی بر شما وارد کرد و مردان شما رو برد. به خدا سوگند، خیلی حرف مهمی این رفقا، فرق شما با دشمنانتان این بود که جنگ بر شما آسیب وارد کرد، ولی شما در آستانه پیروزی قرار گرفتید و به دشمنانتان آسیب وارد کردید و آنها در آستانه شکست قرار گرفتند. آری صدمات جنگ بر دشمنان شما بسیار بیشتر و گزندش فراوانتر بود. شما هم کشته دادید، اونا چند برابر شما کشته دادن. آگاه باشید که من دیروز فرمانده و امیر مؤمنان بودم و امروز فرمانبر شما شدم. دیروز در موقعیتی بودم که امر و نهی می‌کردم و امروز به من امر و نهی می‌کنند. نه ما تو روزا بر اینا گریه میکنیم یا نه؟ قربت علی چاره ای نیست، شما زندگی و بقا را دوست دارید و من نمیتونم شما رو به آنچه خوش ندارید. دوباره یکی بلند شد حرفی زد، آقا دوباره صحبت ها رو توضیح داد، قرآن، ما برای قرآن اومدیم. یه دم پارکاب علی بودن ولی تعدادشون کم بود، به حکمیت راضی نمیشدن. اونا تقاضا کردن علی جان ما حاضریم به جنگیم. حضرت هم گفت تعداد نفر شما کمتره، اگر جنگ کنیم اینا بدونن می‌خوایم جنگ کنیم، اینا طرفداران حکمیت اینا تندتر میشن و اتفاقات سخت‌تری میفته. آقا تو این اسنا معاویه نامه می‌نویسه برای علی. ما بخونم نامه رو. با فروکش کردن شعلای جنگ معاویه برایم نامه‌ای فرستاد که نوشت کار جنگ بین ما و شما به درازا کشید. تو رو خدا تحرکات تبلیغاتی معاویه رو نگاه کنید. و هر یک از ما خود را در ادعایی که علیه دیگری دارد بر حق می‌داند و هیچ یک از ما حاضر به اطاعت از دیگری نیست و در این میان مردم بسیاری کشته شدند. بیم آن دارم که در صورت ادامه جنگ افراد بیشتری نیز کشته شوند. پدر سوخته، تو اگر میمدی با علی بیعت می‌کردی این هم کشته نمی‌دادن. حالا عمار نیست، عمارها نیستن. به زودی درباره این حوادث بازخواست خواهیم شد و غیر از من و تو کسی دیگری به پای حساب کشیده نخواهد شد. آیا قبول داری کاری کنیم که در آن حیات و زندگی باشد؟ عذر موجهی برای ما درست کن، درست کند، صلاح امت در آن باشد، مانع ریخته شدن خونها شود، الفت دینی ایجاد کند و کینه ها و فتنه ها را بزداید. میگه کاری سراغ داری که این اتفاقات دیگه نیفته؟ من پیشنهادی دارم که دو نفر نماینده و داور در بین ما و شما حکمیت کنن، یکی از یاران من و دیگر یاران تو، آن دو بر اساس کتاب خدا حکم کنن. خیر من و تو در این پیشنهاده و تنها راه رهایی از این فتنه ها پذیرش آن است. درباره این پیشنهاد تقوای الهی را در نظر بگیر علی جان، و و به حکم قرآن رضایت بده اگر اهل قرآن هستی. و سلام یزید ابن ابو. حضرت جوابشو داد. چی بگی حضرت؟ از بنده خدا علی امیر المؤمنین به معاویه ابن ابی سفیان، برترین چیزی که شایسته است آدمی خود را بدان مشغول سازد، چیزی است که رفتارش را نیکو سازد و موجب فضیلت شود و از عیب و نقص دورش کند. ستمگری و دروغگویی موجب تباهی دین و دنیای آدمی است و کاستی‌های او را نزد عیبجویان آشکار می‌کند، آنچنان که از یافتن راه چاره در. پس مراقب مکر دنیا باش که پس از رسیدن به هر چیزی از دنیا شادی و خوشحالی در آن وجود ندارد. تو همینطوری حضرت نصیحت می‌کنه، تو مرا به حکم قرآن فرا می‌خوانی و خود می‌دانی که اهل قرآن نیستی و در پی داوری قرآن هم نیستی و ما از خداوند یاری می‌خواهیم و حکم قرآن را گردن می‌نهیم و نه درخواست تو را. احبه به این جمله. ما از خداوند یاری می‌خواهیم و حکم قرآن را گردن می‌نهیم و نه درخواست تو را. هر کس حکم قرآن را گردن نهد به گمراهی در بیراهای دور گرفتار آید. ننهد به گمراهی در بیراهای دور گرفتار. و سلام. حضرت نامه‌ای هم به امراس نوشتن. حقیقت دنیا چنان است که آدمی را فقط مشغول خود می‌سازد. فضا، نمی‌دونم فضا رو ترسیم می‌کنید یا نه. یه مدام یه پاشید بریم کربلا دور شیش گوشه پایین پا پایین علی اکبر بشین. من شما رو دعوت می‌کنم بریم صفین دور علی ابن ابی طالب. خب اونا گفتن آقا حکم کی؟ حکم اهل شام کی؟ امراس. خب حکم این وکی. حالا کی بره مذاکره؟ رفقا 40 سال ما رو احمق دور از جونشون فرض کردن. تاریخ نمیذارن ما تاریخ بخونیم. برید ببینید کدوم قسمت های از تاریخ کتاب درسی بچه هاست. اون قسمت هایی که جریان ساز نیست. نقاط حساس تاریخ رو بازگو نمی کنن. شما به بچه ها بگو اشعث. به بچه حزب الله بگو اشعث. ما اون اوائل میخواستیم بخونیم سالها قبل. فکر میگرم اشعث و ابو موسی اشعری یکیه. ابو موسی اشعری با اشعث. نگو دو تا شخصیت بودن. اشعث ها ابو موسی اشعری رو تحمیل ملت کردن. من نمیخوام بگم اشعث کشور کیه کی بود، ولی همین الان خیلی میگن خدا رحمتش کنه ابو موسی اشعری ها رو تحمیل این ملت کرد. اشعث زمان ما رو که خیلی ها میگن خدا رحمتش کنه یار امام میدونستن و میدونن و میگن کشور تا اینجا اومده به دست ایشون بوده. شما خیلی جا نمیتونی به چیزی بگی، همین الان هم نمیتونی بگی، نمیتونی همین الان بعد 1400 سال. حالا یکی شاید صوت ما رو گوش کنه بگه آقا چرا به این زمونه میزنی؟ خب پس تاریخ بر چی میخونیم ما؟ تاریخ داره تکرار، نمیخوای عبرت بگیری بچی؟ بابا اشعث یه تنه حکومت علیرضا از زمین. برای اینکه اشعث صفتا نتونن حکومت رو بزنن بین امام امت یه حلقه ایه، اون حلقه باید محکم وایسه. حلقه ای به نام عمارها، عین عمار. تا فتنه 88 شد صدای ولی خدا در اومد عین عمار. اینه اما خیلی تو قم نشسته بودن ساکت. حالا تو سپاه هم یعنی میبینیم کاندید کیه؟ کاندید مذاکره دیپلماسی ایران، وزیر خارجه کیه؟ قاریان قرآن از اهل عراق و اهل شام در میان دو صف لشکریان قرار گرفتن و به قرائت قرآن و بحث در آیات آن پرداختن و همه خود را به حکم قرآن ملتزم دانستن. اهل شام گفتن ما امرواس را برای نماینده خود در این حکمیت انتخاب می‌کنیم. اشعث و آن دست از قاریان قرآن که بعدها خوارج شدند، این جمله داشته باشه باش کار داریم، و آن دست از قاریان قرآن که بعدها خوارج شدند گفتن ما هم ابو موسی اشعری را به نماینده خود در حکمیت انتخاب می‌کنیم. آقا می‌فهمم من راضی نبودم، مصلحت نمی‌دونستم چنین کسی بره چون ساده لوح بود و اینا. اشعث و چند تا از همین قاریا قرای اون موقع گفتن آقا ما زیر بار حرفتون نمیریم، ابو موسی اشعری باید حکم بشه. آقا گفت من نظرم ابن عباسه. اونا گفتن نه خیر، ما بین تو و ابن عباس چون قریشی هستید هیچ فرقی نمیذاریم. ما به دورما مردی هستیم که نظرش به تو و ماویه یکسان باشه و هیچ یکی از شما دو نفر نزدیکتر دیگری نباشه. زد میگه من دوباره پیشنهادم مالک اشتر. گفتن آقا مالک اشترم نه، اونم لنگه توه. و گفتن همین اشتره که ما رو به این روزگار ترورده، ما رو به اینجا رسونده. مالک اشتر رو میگی؟ او فقط به دنبال اینه که شمشیر بکشد و بزند بره جلو. بعد آقا امیرالمومنین. استدلال آقا رو نگاه کنید. حضرت امیر فرمودن معاویه بر این کار حتما معتمدترین و موثقترین فرد رو انتخاب میکنه و او کسی جز امراس نیست، زیرا معاویه به رأی او اطمینان کامل داره. معاویه داره انتخاب میکنه، مصلحتی که در مقابل او که از قریش است فرد دیگری غیر از قریش انتخاب بشه. پس شما هم عبدالله بن عباس رو برگزین و وی رو در مقابل امراس قرار بدید، زیرا توانای عبدالله به قدری است که هر گرهی را امر ببندد او از گشودنش در مانده نشود و گرهی نیست که امر بگشاید و عبدالله از بستنش عاجز بماند، و هر امری که امراس محکمش کند عبدالله توان سست کردن آن را داره. اشعث بلند شد گفت به خدا سوگند تا بر پایه قیامت در میان ما دو تن از قبیله مضر داوری نخواهد کرد. اگر معاویه مردی از قبیله مضر را انتخاب کرده، تو نیز مردی از اهل یمن را انتخاب کن. کیه؟ ابو موسی اشعری. کجا؟ ابو موسی اشعری. برای چی ابو موسی اشعری؟ اشعث بلند شد گفت همش رو بده ابو موسی اشعری. آقا گفت من نگرانم فریب بخوره، زیرا امراض کم کسی نیست. بعد دوباره اشعث بلند شد به خدا سوگند آنچه برای ما اهمیت داره اینه که نماینده ما اهل یمن باشه، حتی اگر حکمی که دیدی تو این دستای سیاسی من خیلی میتونم به روز بزنم، خودداری میکنم که خودتون تحلیل کنید، به عقل شما دارم احترام میذارم. دیدی تو این دستای سیاسی فقط دوست داره از دسته سیاسی خودش یه اس بیاد بالا، تو همین شوره محله محل خودمون میاد از محله میان دعاب یکی بیاد بالا مثلا. آره هر کی باشه. آره میگه هر کی باشه ولو بدم باشه، عرق خورم باشه، شراب خورم باشه، میگه آقا این از دهاتی ماه. آره حالا چقدر کار میکنه کارم خدا میدونه. میگه حتی اگه حکمی هم صادر کنه در بخشمه ناخوشایند ما باشه ولی از یمن باشه. آقا میگه برای چندمین بار سپاهمو نصیحت کردم، همه رو گفتم، از امراس گفتم، خلاصه آنچه نباید میشد. حالا اومدن معاهدنامه حکمیت رو بنویسن. آقا تا حالا این مطالبی که من گفتم به این ریزی تا حالا شنیده بودید؟ بله یا خیر؟ بلند بله یا خیر؟ محکم نمیگید، مثل یه شنیده بودید ها؟ به این ریز، نه که من دارم ریز میگم، منظور به این تا حالا این توی براتون جا نیفتاده بود. بله یا خیر؟ خوب جا انداختم؟ اینجا بعدش داشته باش. هنگامی که متن معاهدنامه حکمیت نوشته شد، آقا حکمیت به معاهده داشت شنیده بودی؟ نویسنده در ابتدای آن نام مرا به عنوان امیرالمومنین نوشت. معاویه اعتراض کرد، نشستن برجام و محکم بنویسن، اونا حساسن، ما اصلا نخونده امضا کردیم، و اینا پشت میزن با ما دارن مذاکره میگن آقا دست گذاشت امضا کرد، اصلا نفهمید طرف به این ظریف گفته بود یه بار متن برجام خوندی؟ چون ما هرچی انتقاد میکنیم تو برجام نیست، ما داریم یا صفحه فلان متن فلان تو این صفحه برجام آوردی. ما فکر کردیم مثلا معاویه اعتراض کرد که اگر من او را امیرالمومنین میدانستم با او نمی جنگیدم، که دعوا سر همین امیرالمومنینه. تو متن نوشته امیرالمومنین و معاویه، معاویه داره اعتراض میکنه چرا نمیشه امیرالمومنین. بعد میگه به من تیم دیپلماسی مراجعه کردن، اومدن بیت رهبری منو گفتن آقا این دعوا سر امیرالمومنینه. احنف اصرار کرد که کلمه امیرالمومنین بمونه حتی اگر به جنگ جدیدی مرجر بشه. بعد آقا برش یه داستان تعریف کرد، گفت عجب حکایتی داره این. ما تو جنگ صلح حدیبیه بودیم، آفرین، اونجا که نامه نوشتن تو صلح حدیبیه نوشتن که محمد رسول خدا و طرف دیگر هم که اسمشو نوشته بودن، اینا گفتن اگه ما قبول کنیم فرستاده خداست که دعوا نمی‌کردیم. بعد اونجا گفتن بعد مثل محمد ابن عبدالله که به امیرالمومنین پیامبر فرمود من هم ای علی من هم رسول خدایم و هم محمد فرزند عبدالله هستم. اگر در این عهدنامه نوشته شود محمد فرزند عبدالله، رسالت من مخدوش نمی‌سازد، پس بنویس محمد فرزند عبدالله. آقا اینجا کوتاه اومد و میگه این داستان که تعریف کرد به گوش امراس رسید، خیلی ناراحت شد. امراس بلند شد گفت تو با این تمثیل ما رو به کافران تشبیه می‌کنی، حالا که ما از مؤمنان هستیم. حضرت میگه بهش گفتم ای پسر نابغه. نابغه نام مادر امر بوده، امراس بوده که به بدنامی شهره داشته. جانم و علی، ای پسر نابغه، تو در کدام موقعیت دوست کافران و بدخواهان مسلمانان نبودی؟ تو شبیه مادرت هستی که تو را زاده است. آقا تو رو خود این قسمت های قشنگ تاریخ، ای پسر نابغه، ای که مادرت فلان کار است، علی داره میگه، علی مظلوم، هی نزنیم مظلوم مظلوم، تو شبیه مادرت هستی که تو رو زاده است. هم میگه ناراحت شد و گفت به خدا سوگند از این پس هرگز در مجلسی با تو در یک جا نخواهم نشست. آقا هم فرمود به خدا سوگند امیدوارم خداوند مجلس مرا از وجود تو و همسالت تطهیر کند. خلاصه متن نامه رو نوشتن به گوش مالک اشتر رسید، مالک اشتر راضی نبود. بعد اومدن گفتن آقا مالک رو جمع کن، مالک راضی نیست به این متن معاهده حکمیت. آقا گفتم من راضیم، مالکم راضی میشه، خیالتون راحت. بعد آقا میگه سلیمان بن سرد اومد، صورتش مجروح شده بود تو جنگ. آقا با دیدن این صورت مجروح سلیمان بن سرد فرمود این آیه رو خوند، فمنهم من قضا نحبه و منهم من ينتظر و ما بدلوا تبدیلا. بعد سلیمان گفت یا امیرالمومنین اگر یاورانی داشتم هرگز این عهدنامه که نوشته شده نمیپذیرفتم. به خدا سوگند به میان مردم رفته و تلاش کردم آنها را به همان عهد اولیه بازگردانم. حالا سلیمان بن سرد کیه؟ جزء کسایی که اولین کسایی که به امام حسن گفت السلام یا مذل المؤمنین. بعد رفت به امام حسین گفت چرا قیام نمی‌کنی؟ زمان امام حسن ها. امام حسین هم فرمود من فرماندم امام حسنه، الان امام زمانم اینه. داشت مثلا تحریک میکرد امام حسین. حالا اینجا اومده میگه من یار نشم، من پاکار وای میسم. خلاصه بعد یه عده بلند شدن تو رو خدا این فضا رو نگاه کن. گفتن علی شجاع است، دلیل است، ولی از اسرار جنگ آگاهی ندارد. علی سیاست بلد نیست. ما بلدیم با دنیا صحبت کنیم. تا کی باید بجنگیم؟ تا کی هیجانات؟ بعد آقا فرمود خداوند پدرانش را رحمت کند. آیا کسی آگاه تر و با بصیر تر از من به جنگ وجود دارد؟ هنوز به 20 سالگی نرسیده بودم که وارد میدان نبرد شدم و اکنون از 60 سالگی گذشتم، اما دریغ آن کس که اطاعتش نکنن رأی نخواهد داشت. اینجاش خیلی مهمه. یکی از سپاهیان بلند شد از امیرالمومنین سوالی کرد. این سوالی که الان مبتلا به بود تو دولت قبلی، ما را از حکمیت نه کرده سپس پذیرفته حکمیت را. ما نفهمیدیم کدام یک از این دو کار درست است. نه تو رو خدا آقا هم مثلا به این چی بگه؟ مثلا به این دسته از آدما تریپ شخصیت‌ها چی بگه؟ حضرت آقا چی بگه؟ فرض کنید آقا الان همین متاسفانه شما به الان این شفافیت تو جامعه یعنی نیست. بحث آمریکا همین تریپ شخصیت‌هایی که وسط جنگ صفین بلند شدن پرسیدن همینا الان هستن. بعد حضرت توصیه کردن به تیم دیپلماسیشون، به داوران حکمیت، حضرت فرمودن انتخاب شما بر اینه که مطابق کتاب خدا حرکت کنید، حکم کنید. بعد به ابو موسی اشعری هم فرمود همونطور که دستور قرآن داوری کن. حالا اینجا امیرالمومنین اینطوری صحبت کرده، حضرت آقا به این تیم دیپلماسی فرموده بود که دارید میرید مذاکره کنید، دو چیزو کنار نذارید، یکی تجربه، یکی هم بی‌اعتمادی. حالا دقیق یادم نیست ولی تجربه خیلی مهم بود. مثلا قرآنی آقا نگفتن دیگه، مثلا طبق این آیه عمل کنید و تجربه رو زیر پا نذارید، این 42 سال زیر پا نذارید. خلاصه اینا رفتن مذاکره کردن، آقا هم فرمود من به پیمانی که بستم و تعهدی که پذیرفتم وفا خواهم کرد. حضرتم وایساد تو این تو هم صفین آقا بودن که تیم دیپلماسیش میرفت برای مذاکره میومد، یه عده بلند شدن. پس از این که شاهدان معاهده حکمیت را امضا کردند و بر دولشگر عرضه کردند، گروهی از سپاهیان من که بعدها به خوارج مشهور شد پشیمان شدند و شعار لا حکم الا لله را دادند. آنها معتقد بودند که حکم خدا درباره معاویه و اصحابش روشنه بعد برجام دیگه، برجام که تو صفین امضا شد، یا باید کشته شده یا باید تسلیم ما شوند. یه ده از لشکریان حضرت و اگر حکمیت را پذیرفتیم مرتکب خطا و گناه شده ایم. یعنی خوارج، الله اکبر، مولود حکمیت بودن. اشعث با یه سخنرانی حکمیت را تحمیل کرد، یه عده که اشعث صفت بودن پذیرفتن، در بس در اختیار معاویه، یه عده هم شدن خوارج که بعد پشیمون شدن بودن اشتباه کردیم با این معاهده که شما نوشتید. اینم اشعث زایید این خوارجو، چون حکمیت رو تحمیل کرد. حالا تو جامعه ما هم هستن یه ده خوارج صفت هن. حالا بعد 1400 سال بعد روی این تیپ آدم ها هم کار بشه ها، راحت نمیشه برکی بگی خوارج. و بعد این یده بلند شدن گفتن ما از گناهی که مرتکب شدیم توبه میکنیم. منم فشار آوردن که معاهده حکمیت رو باطل کنم و از پذیرش حکمیت که این کارو کردم توبه کنم. حضرت گفت نه آقا، ما یه تعهدی دادیم و پای این تعهد باید وایسیم. یه امضا کردیم دیگه، کار به اینجا رسیده. بعد حضرت به این دسته بزرگای خوارج بودن که ایشالله جلسه بعد خوارج رو میگیم، آقا فرمودن حکمیت گناه نبود، این جمله تاریخی حضرت، بلکه ناتوانی در فهم و ضعف در عمل بود. این جهلی که جلسه پیش با هم صحبت کردیم. حالا در ادامه خواهم گفت. آقا هم گفت یه استغفار کلی کرد، از دید ول نمی کنن، گفت استغفر الله من کل ذنب و اتوب الیه. بعد اینا رفتن تو شهر گفتن علی هم استغفار کرده، فهمیده حکمیت اشتباهه. حالا امیرالمومنین از اون اول داره میگه حکمیت نه، ببین چه فضایی ایجاد شده. آقا بلند شدن خوارج و با امیرالمومنین درگیر شدن. بعد حضرت اینجا مثال زدن که پیامبر اگر عهدی مینوشت پای عهدش میمون تا اونجا که اجازه داشت. آقا از صفین حالا برگشتن، یه سال هم مذاکره طول کشید. حالا اینا جلسه بعد میگم، مذاکره که اینا برجام امضا کنن یه سال طول کشید. تو این وسط تو این مسیر مالک اشتر کشته شد، ترور کردن مالک اشتر، محمد ابن ابی بکر هم به شهادت رسید. اینا رو بعد عرض میکنم. آقا وقتی از صفین برگشتن تو مسیری به نام حرورا با خوارج روبرو شدن که 30,000 تن بودن، 30,000 نفر. خب شما می‌خواستید مخالفت کنید، اما اول پارکاب حضرت می‌بودید دیگه. حضرت بر اینا سخنرانی کرد، از توحید گفت و خدا گفت و بعد من راضی نبودم به حکمیت، شما بودی که پافشاری کردید، حالا اومدی پشیمون شدید، حالا نمیشه برگردیم، جای برگشتن نیست. آقا این سخنرانی که کرد بر این 30,000 نفر، نوشتن 24,000 نفر قانع شدن، گفتن خداوندا ما این سخنان را حق می‌دانیم و با او همراهی می‌کنیم. 1,000 تن از آنان به پادگان نخیله رفتن و گفتن ما اینجا می‌مانیم تا امام ما به جنگ با اهل شام برگردد. 5,000 تن از آنها به نهروان رفتن، تقریباً 4,000-5,000 نفر بودند که با عبدالله ابن وهب بیعت کردن تا دم مرگ به مخالفت خیش ادامه دادن. بعد حضرت تو مسیر عبدالله ابن ودیعه انصاری رو ملاقات کرد، گفت از کوفه چه خبر، و فضای کوفه رو بررسی کرد تا بتونه افکار عمومی رو خوب مهندسی کنه. حالا داستانایی هست دیگه. قبل از ورود به شهر کوفه به گوری از خوارج برخورد که کنار شهر اجتماع کرده بودن و حاضر به رفتن به منازلشون نبودن. حضرت شروع کرد بر نام صحبت کردن و سخنرانی کردن، اومد تو کوفه دوباره حضرت سخنرانی کردن، صحبت کردن و عرضم خدمت شما اتفاقاتی که تو خوارج افتاد. آنچه خواهید دید و بگم. قرار بود مذاکره کنن، تو مذاکره معاویه رفت شام، لشکرش رو تجهیز کرد، قوی شد. امیرالمومنین اومد یه نفسی بگیره لشکرش دوباره آماده جنگ بشه با معاویه، درگیر این خوارج شد. این خوارج کار حضرت رو به تأخیر انداختن. بعد اینا رفتن مذاکره، یه سال مذاکره کردن، شد برجامه یک اینا که آقا فعلا علی عزل، معاویه هم عزل، میشیم برای شخص سومی با هم صحبت میکنیم. این برجامه یک، دوتاشون عزل داشتن با کندی کار پیش میرفت که قرار شد بدن رو منبر انگشتر رو در بیارن عزل کنن هم دیگه. امراض انگشتر رو در بیاره بگه علی رو من عزل میکنم، ابو موسی اشعری هم بره، امراض بره بگه معاویه رو عزل میکنم، ابو موسی هم بگه علی رو عزل میکنم. خب حالا کی بره رو منبر؟ امرواز گفت ابو موسی تو برو. ابو موسی اشعری هم یه فرد ساده لوح گفت من قول میدم، خیالت راحت، رو قول من حساب کن. امرواز به ابو موسی گفت، ابو موسی اشعری هم گفت قول جانکری قول دیگه. بالاخره آقا رفت رو منبر، ابو موسی اشعری انگشتر در آورد، گفت همونطور که انگشتر در میارم علی رو از خلافت عزل میکنم. امرواز رفت رو منبر، گفت همونطور که انگشتر در آورد علی رو عزل کرد، من انگشتر به دست دیگه میندازم، معاویه رو نصب میکنم. یه با برجام یک، کار برجام دو سه چهار هم انجام که امیرالمومنین این برجامو شنید، مذاکره رو دیدن به اتمام رسید، ابو موسی هم سرش کلا رفته، اومد پایین از رو منبر گفت امراض تو من قول دادی. دولت امراض تغییر کرد، از وزارت خارجه امراض از شد، یه دولت دیگه سر کار اومد که دولت ترامپ بود. خلاصه آقا امیر المومنین اومد لشکرکشی کرد، آماده جنگ با معاویه ابن ملجم مرادی، از خونه اشعث با شمشیر زهلول رفت علی علیه السلام ترور کرد. اشعث دخترش امام حسن رو کشت، پسرش تو جنگ با امام حسین بود مقابل امام حسین، ابن ملجم که از خونه اون رفت تو مسجد اشعث. آقا تو قنوتش این دوتا رو لعن میکرد، اشعث و موسی اشعری. خب انشالله تاریخ درس بگیریم، انشالله انشالله. اگر ما از شناسی تو مسئله تربیتی تو هیئت‌ها نداشته باشیم رفقا، با حسین حسین، با حسین حسین گفتن، ما یه رول بالاتر از اونه. چون حسین حسین نمیگفتن که ما الان حسین داریم کشتش، ما با حسین حسین گفتن، با هر ول کنان، ما رو اگر تو اون جهلمون ثابت قدم باشیم که ایشالله که نیستیم، میبرن به کربلا تا ولی زنده خودمونو اربن اربا کنی. ولی با حسین حسین یه رهبری چرا کاری نمیکنه؟ من از شما سوال، رهبری چیکار کنه آخه؟ تو جاهلی نمیفهمی؟ میبین تو این 8 سال چه فتنه‌ای رو بابا، تو این 8 سال قرار بود کار نظام تمام بشه، تا اون سال اول دوم سوم تموم بشه. میبینین چه از صفتهای ابو موسی اشعری اومدن، میبین کی رفتن مذاکره، چطور این رهبری، والله قسم بدونیش با تعصب میگم، اصلا چرا بدونیش تعصبی، با تعصب چه فتنه‌هایی رو تو نطفه خفه کرد. به یکی گفت این شجاعه، اینطوری نگرش داشت، به یکی یه چیز دیگه گفت با صبوری، خار در گلو استخوان در گلو، خار در چشم. این 8 سال ما چشم بسته عاشق این رهبری نیستیم، به والله مو به مو داره با بصیرت، با علم، با صبر و تواصل بالحق و تواصل به صبر، همونطور که تواصی به حق میکنم و تواصی به صبرم کرد. اصلا حق با صبر پیش نمیره رفقا، با صبر نکردن، باید صبر کنی. 4 تا کار باید ما انجام بدیم که خسران نبینیم. الّذین آمنوا، ایمان بیاریم، ایمان آدم کافی نیست، باید عمل صالح انجام بدیم. اونا که میان دلت پاک بشه باید این آیه رو بخونی، الّذین آمنوا، ایمان بیار. خب آقا دلت پاک باشه، باش، بعد می به عمل و صالحات، عمل صالح هم باید انجام بدی. عمل کافیه میگه نه، تواصی به حق و تواصی به صبر کنی. کیا میتونن علمدار حق باشن؟ کسایی که اهل صبر باشن. با صبر، صبر یعنی استقامت، کوتاه نیای از موزت، وایسی پای آرمانهای انقلاب. چشم امید صاحب ازان به همین انقلابه، همین امید زور همینه دیگه. اگه اینم خدای نکرده ضربه بخوره دیگه، حالا تو برو تو تاریخ امام خمینی رو پیدا کن، حاج قاسمی رو پیدا کن بیاد و اوف، همت ها، باکری ها. خیلی ما بچه حزب الله خوب داریم، اما اینا خوبن فقط. من میگم آقا خان این پسر خیلی خوبیه، حالا من از این دسته آدما به هم میخوره، خوبه فقط، خوبه. خب خوبی بودنش بشه دردی خورد، خوبه آقا، خیلی خوب، هم که هیئت میاد. اینا کافی نیست، لازمه، کافی نیست. الان هر یک از ما باید کار 100 نفر 1000 نفر انجام بدیم. الان باید ازدواج کنی، بچه دار بشی، درس بخونی، با سواد باشی، بصیرت افزایی کنی، داد بزنی، امر نهی منکر کنی، یه تنه همه کار کنی. تو سوریه حاج قاسم صبح اومد سوریه، اومد مثلا مرکز سوریه، 2 ساعت بعد میدیدی حاج قاسم شمال سوریه است، داره مثلا یه در راضی میکنه، 2 ساعت بعد میبینی جنوب سوریه است، این گروه راضی کنه. یه سر میرفت تو همون روزا، یه سر میدی رفته پیش بشار اسد، یه سر رفته پیش فرمانده ها، کارو در آورد. جای 1000 تا رزمنده میدوید حاج قاسم. شهدای ما، آقا هم حجاجی کتاب میفروخت، پاسدار بود، کار میکرد، جهادی میرفت، همه کار و زو ابعاد باشه. حزب الله تک بعدی تو رو خدا تحویلش نگیرید آقا، اینا اتان ضربه میزنن. یه حزب الله چند بعدی، یه شغل دولتی پیدا کرد، طرف میره دولت میاد، حالا اینجا یه هیئتی هم گرفته. همین به خدا باید جواب بدیم. ما همچین شورای محله ای داریم، ما این وضع مساجد ما، اینا رو باید جواب بدیم. آقا کاش دیندارم، دیندار شدی باید زو ابعاد باشی، دیندار شدی باید بیای سیلی بخوری، کتک بخوری، اصلا با آبرود بازی شده یا نه. آقا یه ذره ما دیندار بشیم، ما الان دیندار نیستیم که، یه ذره خونه تو آتیش زدن اینا، ما که توی فضا نیستیم. جانم به زکزاکی، نمیدونم چرا ازش مستند درست نمی کنن، چرا نمیگن این زکزاکی کیه. این زک امام بهش قرآن رو داد، گفت برو نیجریه، قرآن رو گرفت اومد نیجریه. از زهرای تیر شیخ نمر روحت شاد. اراده قوی، همت بالا، اینا باید تو ازبالای باشه. راضی به شرط موجود نباید باشی. الان راضی از زندگی؟ خب یه حقوق ثابتی میاد و دیدین دولت مردان اینطوری میگن ما یه حقوقی میگیرن، خب الحمدلله، خب میریم و یه وامی و یه هیئتی میریم، الحمدلله چقدر خوبه، همه جا آروم. اینطوری کار پیش نمیره، کار پیش نمیره، اینطوری کار علی پیش نمیره. اگه اینطوری باشه که حکومت علی هم باشه بالا سر حکومت، حکومت زمین میخوره. حزب الله ذو ابعاد، همه فن حریف، راه نداره، نداریم راهشو پیدا کن. آقا موشک ما حضرت آقا بید موشک، ما رفتم موشک ساختن، دیدم 10 متر 15 متر میزد نقطه هدف. آقا گفت من نقطه زن میخوام، نقطه زن رفتن شد، یه دشمنم یکی یکی ترور کردیه تو هسته‌ای، شد نشد نداره. به کم رفقا راضی نباشی، من که نماز میخونم و یه کاسبی حلال، نه اینا که باید باشه، به طور خدا بیا اینا رو برو بالا، کار را بنداز، کار ملت را بنداز، کاری یه حرکتی. این حکومت، حکومت با ارزشیه. آرزوی انبیا بود همین حکومت برسه دستشون، آرزوی انبیا بود همچین آموزش پرورشی داشته باشن، نداشتن ولی آرزوی انبیا بود. بچه حزب اللهی، بچه حزب اللهیه، عزادار واقعی، عزادار سید الشهدا، اون عزاداریه که بتونه مقدمه ساز ظهور بشه، مقدمه ساز ظهور بشه، انقلاب اسلامی رو قوی کنه، تحکیم ببخش، جذب کنه، نمیدونم تقویتش کنه، خودش تقویت بشه. خیلی بچه حزب الله زن میرن میرن، آقا خوبه دیگه، مال خوش خوبه دیگه، رفت. کیا دست ما رو گرفتن آوردن مسجد، هیئت نیستن، الان صحنه رو خالی کردن، الان کل مساجد که سقوط کرد بزرگامو وای نستادن، وای نستادن بزرگ، بعد بیان جواب بدن، درست تربیت نکردن جایگزین بذارن، رفتن همشون، همه اون در شستی ها همه رفتن، متولد 60 61 62، اینا خیلی ناب بودن، رفتن دنبال شغل دولتی و یه حقوق بگیر و خونه سازمانی و انشالله به درد بخور باشیم، انشالله زیاد بخوایم. اینو درست آمین بگید این دعا رو، خدایا ما رو راضی به شرایط موجود قرار مده، هیچ موقع کم نخواه. نثار آقا امیرالمومنین و اسرای دشت کربلا صلوات قرایی بفرستید.